أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتاب الكريم: فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. در ادامه تفسیر آیه 37 از سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به جهت چهارم، بیان نکات تفسیری که در این آیه کریمه وجود دارد. 6 نکته تفسیری در این آیه هست که انشاءالله با هم گفتگو میکنیم. اولین نکته چکیده و خلاصه آیه است. خلاصه و چکیده این آیه پذیرش حضرت حق تبارک و تعالی نسبت به دعاهای مادر حضرت مریم. در آیه 36 خداوند از طرف مادر حضرت مریم 2 درخواست را مطرح کرد. یکی این که دخترش به عنوان خادمه خانه خدا باشد، دوم این که این دختر و ذریه او از شیطان رانده شده مصون و محفوظ باشند در پناه خدا. این 2 درخواسته. آیه 36. در آیه 37 خداوند متعال پاسخ مثبت به این 2 درخواست می دهد و بسیار استقبال می فرماید از این 2 تقاضایی که این مادر کرده و در آیه 37 این رو بیان می کند. پس در واقع آیه 37 متمم آیه 36 می شود. در آیه 36 تقاضا و درخواست مطرح شده، در آیه 37 موافقت با این تقاضا و درخواست مطرح شده. خب این نکته اول چکیده. 2 نکته دوم تفسیر جمله فتقبلها ربها به قبول حسن. این جمله بر 2 نکته دلالت می کنه. 1 اولین نکته پذیرش نظر مادر حضرت مریم. توضیح این مطلب این است که در میان بنی اسرائیل مرسوم بود که فرزندان ذکور خود را نذر می کردند، وقف می کردند برای خدمتگزاری معابد. اما اولاد اناث رو مرسوم نبود که این کار رو بکنن. خب مشخص هم هست با موقعیت مخدرات این که بخوان خادم خانه خدا باشند و اینها چندان تناسبی نداره. ولی مادر این نذر رو انجام داد. خب حالا این نذری که مسبوق به سابقه نبود، آیا خدا قبول میکنه یا نه؟ میفرماد فتقبلها. خداوند این نذر رو با این که خلاف معهود بود پذیرفت. شاید اولین و آخرین موردی بوده که از نظر پروردگار متعال زنی به عنوان خادمه بیت الله باشد که دائم. البته الان در عالم مسیحیت بحث زنان راهبه زیاده، هم مردان راهب هم زنان راهبه. اما حالا اینها که کار خودشونه، یعنی خودشون این عمل انجام میدن، مورد قبول خدا هست یا نیست، این ما دلیلی نداریم برای. اما درباره حضرت مریم یگان زنی است که در قرآن کریم خداوند ایشون رو به عنوان اینکه خادمه معبد باشه و در معبد الهی شبان روز سکنا بگزیند، در اوقات عبادتش عبادت کند، در اوقات خدمتش خدمت کند، تنها مورد که در قرآن تصریح شده اون. پس اولین نکته در این آیه پذیرش نظر این مادر با این که خلاف معهود بوده. و اما نکته دوم کلمه قبول حسن، فرمود تقبلها رب، خدا حضرت مریم را پذیرفت. به پذیرفتن نیکو، خب میخوام ببینیم این قبول حسن یعنی چی. در اینجا دو نظریه است. یک نظریه، نظریه اکثر مفسرینه، گفتن که قبول ما دو جور داریم. وقتی انسان یک کاری رو، یه چیزی رو قبول میکنه، یک وقت با میل و رغبت، یک وقت از روی اکراه و مأخوذ به حیا شده، حالا اینو قبول میکنه. آقای میاد پیش شما، یا این فرزند من پیش شما باشه، شما استادش باشین، معلمش باشین، تدریسش کنین، امورش رو، شما یه وقت با میل و رغبت قبول میکنی، گفتن این قبول حسنه. یک وقت از روی اکراه، مأخوذ به حیا شدید، حالا بالاخره یا فامیله یا همسایه است یا یه آشناییه، میل ندارید اما بالاخره قبول میکنید دیگه، گفتن اون قبول قبول غیر است. پس اینجا مراد از تقبلها ربها به قبول حسن به معنای پذیرش از روی رغبت و میل و خوشنودی حضرت حق تبارک و تعالی. یک. دو، دومین نظر درباره قبول حسن که در این آیه مطرحه، نکته ایست که به ذهن حقیر رسیده، ندیدم مفسرین کسی بیان فرموده باشن، حالا نکته ای به ذهن ما رسید. عرضی که ما در اینجا داریم این که مراد از قبول حسن یعنی این که خداوند حضرت مریم را تحت تکفل بزرگترین پیغمبر خود قرار داد، که در ادامه آیه می‌فهمد و کفل زکریا. قبول خدا، خب خدا که در بین ما نیست که بگیم قبول کرده، به معنای قبولم اینجا به معنای اجر اخروی و اینها هم که نیست، چون تقبل به حضرت مریم نسبت داده شد، مریم را قبول کرد، نگفت نظر مادر را قبول کرد که بگیم منظور یعنی اجر اخروی بهش میده، نه، این تقبل یک فعل خارجیه، یعنی خدا او را قبول کرد، یعنی در خارج حضرت مریم چجوری بذیر رو خدا که جسمیست و انسانی نیست که بین ما چیز رو قبول کنه، نه، پیغمبرش رو مأمور کرد تو باید این خانم را در تحت تربیت مادی و معنوی خودت قرار بدی، خودت که پیغمبر هستی و در عوالم معنوی سیر و عروج کردی، باید این خانم در همین مسیر که خودت آمدی و به نبوت رسیدی، اینم باید تو همون مسیر قرار بگیری. پس قبول حسن یعنی پذیرش عملی تربیتی حضرت مریم با مأموریت دادن به حضرت زکریا، این میشه قبول حسن. قبول حسن یعنی قبول فعلی عملیه، خدا حضرت مریم رو قبول کرد، چیکار کرد؟ چیکار کرد که قبول کرد؟ کاری کرد. کار اینه که خدای متعال پیغمبر خود و حضرت زکریا در بین انبیاء بنی اسرائیل که در اون زمان خود حضرت زکریا انبیاء بنی اسرائیل متعددی بودن، قوی ترینشون حضرت زکریا بود، فرمود شما باید برید خانم قبول کنید. حالا نحوه کفالت گرفتن حضرت زکریا ان شاء الله عرض خواهیم کرد. خدای متعال زمینه سازی کرده که این آقا بیان مأمور ایشون بشه، شون تحت تکفل خودش بگیره. تکفل هم حالا ان شاء الله بعداً عرض خواهیم کرد، فقط این نیست که مثلا آب و غذا برای ایشون بیاره، نه، مهمترین که بالاخره حضرت مریم در سیر مدارج و معارج معنوی استاد و معلم میخواد. خودش که نمیدونه حضرت مریم را بیفته که در مسائل معنوی هر کسی میخواد به یه جایی برسه باید زیر نظر یک عالم ربانی باشه. حالا پیغمبر که در مراتب علوم ربانی چه جایگاه عظیمی داره، خدا اونو قبول کرد، یعنی یک استاد، یک معلم روحانی، یک مربی معنوی الهی برای اون مشخص کرد. پس اینجا که قبول حسن، و چه قبولی از این بهتر که خدای متعال عزیزترین و شریفترین بنده صالح خود رو بفرماید که شما باید عهده‌دار امور این خانم بشی و زیر نظر شما رشد کنه. خب پس تقبلها ربا و قبول نحسن، این جمله انشاءالله روشن شد. اینم نکته دوم. نکته سوم، و انبتها نباتن حسنا، انبتها نباتن حسنا. خب این جمله هم دلالت میکند بر رشد نیکوی حضرت مریم به استناد به خدا. انبتها یعنی خدا او رو رشد داد. انبتها نباتن حسنا یعنی رشد داد او را، رشدی نیکو. خب باز دوباره اینجا باید الان هم معنای انبات روشن بشه، رشد دادن، هم نباتن حسنا روشن. باز دوباره کلمه حسن اینجا هم هست. در مورد این که منظور از این انبته ها چیه، در مجمع البیان سه تا نظریه نقل کرد. یک، اولین نظریه که نظریه مجاهد و چند نفر دیگه است، گفتن مراد اینه که رشد جسمانی حضرت مریم بسیار سریع بود. این تعبیر اونها اینه که در هر روزی این دختر بزرگوار به اندازه یک سال دختران همسن خودش رشد میکرد. هر روز به اندازه یک سال. یعنی این رشد جسمانی حضرت مریم خیلی سریع طی شده، علیزا از همون دوران کودکی دیگه به مرحله یک بانوی معظمه رسیده. این یک. دو، نظریه دوم نظریه ابن جریح، یکی از مفسران اهل سنت، ایشون گفته مراد از انبتها اینه که حضرت مریم سلام الله علیها مانند بانوان دیگر ایام عادت نداشتند و خدا ایشان را به گونه ای روش داده بود ایام عادت نداشت. چون میدونید خانم ها در ایام عادت نمیتونن عبادت کنن دیگه، مثلا نماز بخونن، کار دیگه انجام بدن. خدای متعال این بانوی معظمه را به گونه ای قرار داد که حالت تمس و حیض برای ایشان اتفاق نمیافت. یم دو. سه، تفسیر سوم، تفسیر ابن عباس. ابن عباس فرموده مراد از این انبتها یعنی رشد معنوی، به گونه ای خداوند حضرت مریم را در مسیر عبودیت رشد داده بود که در دوران کودکی از تمام احبار بنی اسرائیل و عابدان بنی اسرائیل جلو افتاد، هم در روزها که مشغول روزه بود، در شبها که قیام اللیل بود. یک حالت انقطاع عجیبی به سوی خدا داشت که همه احبار که در اون معابد مشغول عبادت بودن متحیر بودن از این رشد معنوی این کودک. یک دختر کوچک چگونه در همون صغر سن از نظر مراتب معنوی چه درجاتی را پیدا کرده. اینم تفسیر است. به نظر ما باید در اینجا یک جمعی بکنیم به این معنا. کلمه انبتها این اطلاق داره، هم از نظر جسمانی و هم از نظر روحانی. نه اینکه فقط بگیم جسمانیه، نه اینکه فقط بگیم چیه، بله روحانیه. انبتها اطلاق داره. و اما اینکه فرمود نباتن حسنا، کلمه حسن چی میخواد بفرماید؟ کلمه حسن میخواهد بفرماید که این رشد یک رشد متوازن جسم و روح با هم بود. با هم، چون اگر جسم رشد کنه روح رشد کنه، این نبات نبات حسن نیست. اگر روح هم رشد بکنه ولی جسم رشد نکنه، ضعیف باشه، ناتوان باشه، بیمار باشه، این هم نبات حسن نیست. پس انبتها یعنی رشد، نباتن حسنا یعنی رشد متوازن جسم و روح. جسم به حد خود و اندازه خود، روح به حد خود و به اندازه خود. پس بنابراین آیه را به حالت اطلاق خود قرار بدیم و نبات حسن هم همینطور میشه. یعنی وقتی ما میخوایم قضاوت کنیم که یک انسانی، حالا حضرت مریم سلام الله علیها رو میذاریم کنار، اگه میخوام بگیم آقا یک انسانی رشدش رشد نیکوه، نباتن حسنا هست، رشد خوبی داره، چجوری باید قضاوت کنیم؟ یعنی ملاک برای رشد خوب چیه؟ اینکه همه ابعاد و ساحت‌های وجودی رشد کند. اگه یه بعدی رشد کرده یه بعدی رشد نکرده، نمیگیم این نبات حسنه. هم جسمش هم روحش، هم ظاهرش هم باطنه، هم عالم ماده و هم عالم معنا. پس اینم نباتن. و اما بریم سراغ نکته چهارم، تفسیر جمله و کفلها زکریا. این جمله خوب دقت کنید، این جمله دلالت میکند که خدای متعال کفالت حضرت مریم را داد به، نفرمود کفلها زکریا، یک نگه کفلها، یک نگه کفلها. کفلها یعنی خود حضرت زکریا آمدن و گفتن که این مثلا من متکفل او بشم. یه میگه نه، کفلها یعنی خدا او را کفیل قرار داد. حالا باید ببینیم چجوری بوده داستان که خدای متعال حضرت زکریا را کفیل قرار داده. در همین سوره آل عمران یک صفحه بعد از همین آیه ای که هستیم، همین آیه ای که هستیم که آیه ما آیه 37 هستیم، که در صفحه 54 این، در صفحه 54 بله، در صفحه 55 آیه 44 خیلی جالب، خداوند داستان کفالت حضرت زکریا که از طرف خدا مأموریت داده شد که شما باید بری ایشون رو چیز کنی، مطرح می‌فرماید. آیه رو بخونم براتون. می‌فرماید ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم و ما کنت لدیهم اذ یختصمون. خیلی جالبه، خیلی جالبه. وقتی که مادر حضرت مریم، حضرت مریم رو آورد در معبد، خب عابدان و انبیا اونجا بودن دیگه، و مطرح کرد نظر خودش رو. از سوی ما پدر حضرت مریم که حضرت عمران بود، در زمان خود جزء انبیای برجسته بود، افتخاری بود برای هر کسی که این دختر این پیغمبر تحت تکفل او باشه. و او اقدام به امور تربیتی او بکنه براشون افتخار بود. لذا با هم دیگه بله با هم دیگه به تنازع پرداختن. این میگفت من، اون میگفت من، اون میگفت من. بنا شد که قرعه بیندازن. قرعه به نام هر کس در آمد همو باشد. قرعه را که انداختن، قرعه به نام حضرت زکریا در آمد. یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم. بله حالا این قلم های خودشونو مینداختن، چجوری مینداختن، به چه کیفیت، حالا زیل همون آیه برسیم عرض خواهیم کرد، حالا اونم تفصیلی داره. ولی منظور این که همون که قرعه به نام حضرت زکریا در آمد، اینه که خدا کفل آ زکریا، یعنی خدا این مأموریت رو داد به حضرت زکریا که بر اساس برخی از روایات، حالا بعدن زیل اون آیه برسیم، چند بارم هی قرعه انداختن، هر دفعه به نام حضرت زکریا در می آمد، که همشون متوجه شدن که جریان جریان الهیه و شانس نیست که شانسی اسم حضرت زکریا در آمد. نه، البته ما در باب قرعه اینم داریم که اگر کسانی با شرایط در جای خود قرعه بزنن، خرج از سهم المحق، حتما خدای متعال، میدونید قرعه خودش یک نوع استخاره است، اون تو شرایط داره ها، با شرایطش در جای خودش، نه که هر جا و بدون ضابطه، نه، یه جای مخصوصی جای قرعه هست، بعد موقع قرعه زدن هم شرایطی داره، اونا اگر رعایت بشه شما دارید از خدا طلب خیر میکنید، خرج از سهم المحق که در روایات داریم که اونی که صاحب حقه، حق به حقدار میرسه در بحث قرعه. خب پس کفل ها زکریان به این ترتیبه که در آیه 44 توضیح میده این کفل ها که به صورت قرعه بوده و خدای متعال نتیجه قرعه را به نام حضرت زکریا خارج فرمود و اینجا مشخص شد که حضرت زکریا مأمور است که این دختر مکرمه رو تحت تکفل بگیرد. باز اینجا همون نکته که عرض کردم، کفالت حضرت زکریا صرفاً کفالت مادی نبود که آب و غذا بخواد برایشون بیاره، و صرفاً کفالت معنوی هم نبود که فقط به امور معنوی و روحانی ایشون بخواد، نه، به طور کامل کفالت مطلقه، جسمن و روحن، ظاهرن و باطنن. خب این هم نکته چهارم. دو نکته از تفسیر میمونه که انشاءالله اجازه بدید برای جلسه بعد، و چند دقیقه وقت از جلسه ما باقی مونده، اما چون ساعت 10 بنا هست که دنبال حقیر بیان که یک مجلس سخنرانی دارم، چند دقیقه دوتر تعطیل میکنم که آماده بشیم که رأس ساعت میان دنبال حقیر، انشاءالله بتونم انجام وظیفه کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.